بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله تمسک به الناس مسلطون برای اثبات سلطنت مطلقه برای مالک که مرحوم آخوند آقای خویی اشکال کردن که چنین قوتی را این نداره این جمله، ما عرض می‌کردیم که اونجوری که اینا خواستن بیان کنن میگن در مقابل محجوریت و نجدانن عرف از الناس مسلطون اینجور بفهمه که فل جمله شخص میتوانه تمکن در تصرف در مالش داشته باشه، فل جمله در مقابل سلب کلی. تفاهم عرفی از این جمله اینجوری نیست، ولی من خیال میکنم که اونها هم همون مطلبی رو که ما میخواستیم عرض کنیم و در یه حدودی ما توسعه مفهوم قائل بودیم ولی در یه حدودی هم مزیق، اونها هم همینو میخوان بفرماین، صرف موجب جزئیه در مقابل سالب کلیه نمیخوان بگن. ما عرض میکردیم که این در مقام اینه که یه چیزی که ذاتاً یه چیز امر مجازی است، شخص که مالک شد میتونه استفاده مشروعی را در ملک خودش بکنه، یه استفادته، ولی استفاده که ذاتاً مشروع باشه. اولیا نسبت به مملوک خودشون بتوانن انجام بدن اینجور چیزا، و الا اگر ما در مشروعیت یه شیطن شک کردیم، این ما بخواییم از ما الناس و مسلطون بخواییم اثبات کنیم درست نیست. یا مواردی که مشروع نیست بگیم با دلیل خارج از الناس و مسلطون خارج شده، که متفاهم عرفی الناس و مسلطون یه اختیار مطلق اینجوری داشته باشه، اینا تخصیص باشه، نه، عرف یه همچین توسعی نمیفهمه. ولی اگر مشروعیت ثابت شد دیگه تصرفات جایزه، ولی شبهه مصداقی مشروعیت اگر شد شبهه مصداقی عامه و نمیشه تمسک کرد. این عرض ما. ظاهرا مرحوم آخوند و آقای خویی و اینا هم همین میخوان بفرماین، اینا میخوان بفرماین که چون حالا این تعبیر در کلمات آقایون نیست، چون مثلا تو روایات وارد شده که انت و مالک لعبیک، گاهی سرپرست برای اشخاص هست، سرپرست عرفی، آیا برای تصرفات کارهایی که میخواد انجام بده باید از سرپرستش اجازه بگیره؟ بگه انت و مالک لعبیک اجازه بگیره. این روایات میخواد بگه که چنین نیست که احتیاج داشته باشه که اجازه بگیره در امور. خب احران احتیاج پیدا نکرده، هر چیزی از ناحیه خدایی ممنوع نشد اشکالی نداره. اون هم میخوان در مقابل همین فرد چیز امور در مقابل مخلوق، دیگه شخص یک محدودیتی در مقابل محدود نداره که محجور باشه از او اجازه بگیره، یا مثلا از حاکم اجازه بگیره در تصرفات راجع به ملک خود شخص، اینا لزوم نداره در این مقامه اینا خواستن بگن. خب در هیچ کدومی که از کاراشون لازم نیست از پدر و حاکم و امثال اینا اجازه بگیره، نتیجهش همون اجازه مطلق در حد مشروعیت استفاده میشه، که اونم همینو میخوان بگن، چیز دیگه‌ای فرمایشون هم با عرض ما یکیه. خب روی این بله، اون هم خودشون میتونن تصرف کنن، هم اشخاص دیگر نمیتونن ممانعت کنن اینا، فقط من الهی میتونه جلو اینا بگیره، نه مردمی و امثال اینا، چون در اختیارات مختار خودشون به دیگری ارتباطی نداره. اینه. خب حالا بنابراین که ما باید مشروعیت را احراز کنیم، حالا اگر شک کردیم که آیا شخص اینقدر قدرت داره که سلب اختیار از خودش بکنه و با چیز، با اینکه گفته تو را رد کردم، با جمله ردت تو سلب اختیار از خودش بکنه یا نه، این آیا یه همچین قدرتی داره؟ با ردت تو بگم دیگه شخص خودش مختار نیست، هر کاری بخواد خودش بکنه، بعد بخواد اجازه بده ما چیز را بله نتوان این کار را بکنه. این یه مطلبی است که باید از ناحیه الهی تعیین بشه، مربوط به مردمی نیست. ممکنه منتها بنای عقلا با امضاش کش کنیم که حکم الهی چطوره، ولی مطلبی است مربوط به حکم الهی. فل جمله شخص میتوانه سلب اختیار از خودش بکنه و سلطه بر ازاله سلطه فل جمله داشتنش هم عقلایی و هم شرعن ثابته، میفروشه به دیگری، خیارم قرار نمیده، یه تملیک میکنه به دیگری، دیگه سلطه، دیگه ازاله سلطه از خود شخص میشه. این میتونه این کار بکنه. چیه؟ میدونم، میگم اگر بگن موضوع قبلا که هست در رتبه متقدم مال خودشه، من میخوام خودم به یه بهانه ازاله چیز کنم، سلب سلطنت از خودم بکنم، اون در رتبه متقدم که سلطنت مال خودم بوده، اون تا سلطنت بر ازاله سلطنت داره، من به دیگری تنبیه کنم. این مقدارش عرفن و اولایی ثابته، ولی با انشاء این که من ردت تو که کذا این را من گفتم، اون وقتی یه سلب این اختیار بشه که حالا بعد اگر خواستم اجازه بدم ابطال بشه، این باید اثبات بشه، ببینیم اقلاهی شرعن چطوره، تا شرعی باید اثبات بشه. مقتضای قاعده سلطنت ما هو این نیست که این را اثبات کنه که انسان چنین ازاله‌ای را داره. شیخ، فرمایش شیخ در باب معاطات یه جمله داره، اونم تقریبا شبیه به اینه. ایشون میفرماید الناس مسلطون و علی اموالهم، ولی به اسباب تملیک و امثال اینا، این دیگه از این استفاده میشه، با هر طریقی خواست بخواد سلب مالکیت از خودش بکنه چجور، یعنی محدوده ای خب میتونه، اما ما بخوایم اثبات کنیم، شک کنیم معاطات آیا میتونه به وسیله معاطات سلب مالکیت کنه از خودش، دیگری رو مالک بکنه یا نه، میگه الناس مسلطون یه همچه زوری نداره. به نظر میرسه که همون فرمایش آقای خویی و مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اینا به یه جا برگشت میکنه، ولی مقابل هم ذکر شده. خب پس این شبهه هست، منتها باید دید بنای عقلا چجوره و با تقریرش، و اون عرض کردیم که اگر هنوز مستقر نشده، اول شخص در مقام رد گفت من قبول ندارم، ولی دو کلمه باش صحبت شدن و گفت که خیلی اشکالی نداره امضا کردم، اینا کافی میدونه، عقلا کافی میدونن، شرع هم رد نکرده، ما باید این مقدار. اما حالا چند سال گذشته ردم کرده، الان میخواد بیاد چیز بکنه بگی که من الان پشیمون شدم میخوام امضا کنم از اینا، این عقلایش هم اینجوری نیست که عقلایش هم صحیح باشه، میگم بتونه بعد از رد کذایی و بتونه این کار رو کنه بعد از مدت ها، این ثابت نیست. نه، زمان خاصی برای اجازه نیست، چون موضوع هنوز احتیاج داره تأمل کنه، فکر کنه، چیکار کنه، رسیدگی کنه، ببینه صلاح. اون هم اون اجازه هم اگر جوری باشه که دیگه اصلا در عرف یک عقدی باقی نمیمونن، قراردادی که نه نمیمونن، یه حدی که نسیان منسیان میشه این قرارداد، اون شاید اونا رو شامل نشه، ولی هنوز اون قرارداد رو کل عدم حساب نمی کنه. قرارداد را خب منتظر فکر بشه، تأمل بشه، مشاوره بشه، خیلی از چیزا گاهی اونا رو نمیشه بگیم اجازه فوریه، فوریت اینا نداره. نه خب این پس بحث در این بود که بیان برای اینکه شخص رد میتوانه بکنه عبارت از این بود که شخص اختیار داره در باره الناس و مسلطون، به شخص اختیار میده، پس حالا میخواد با ردت تو، ابتل تو، ما قبول ندارم که در مقام انشاء هست، میخواد رد کنه و سلب اختیار از خودش بکنه. حالا این را کبرویان، این یه بحث کبرویست که عرض شد، یه بحث صغروی که با این کبرای کلی اگر پذیرفتیم چه چیزی را میتوانه ابطال کنه. بیانی که در کلام آقای خویی بود عبارت از این بود که به وسیله عقدی را که فضولی انجام میده یه شأنیتی، شأنیت نقل و انتقالی نسبت به مبی حاصل میشه که این شأنیت قبلا نبوده. حالا شخص با ردتو میخواد این شأنیت رو از بین ببره. از اینا آقای خوی میفرماید که این صغرای مسئله، کبراش هم این است که بگیم یه همچین حقی داره، الناس مسلطون، یه همچین حقی میده که این شأنیت از بین ببره. بحث صغروی مسئله که همچین شأنیتی داره، ایشون یه نقضی میکنن، ایشون یعنی که اگر شأنیت اگر ما قائل بشیم به وسیله فضولی، ما شأنیت تصحیحی بر عمل فضولی قائل شده باشیم، این خودش و بگیم که الناس مسلطون مقابل چیزه، این شأنیته. خب اگر این مطلب درست باشه باید از اول بدونی که ردت تو بگیم، بگیم خب اون چه حقی داشت برای همچین کاری را، هیچ گونه تصرف و اختیار برای دیگران نسبت به مال اموال اشخاص نیست، شأنیت هم خودش یک نحوه اختیار داریست. اون وقت الناس مسلطون بخواد بگه که دیگری هیچ کار است، اگر این جور ما بخواییم معنا بکنیم و شأنیتی قائل بشیم برای فضولی، الناس مسلطون جلو این شأنیت را میگیره اگر باشه، پس باید بگیم اصلا فضولی باطله، چون شأنیت داشتن این است که مقداری میتوانه در مال دیگران تصرف بکنه، از چیزی که قبلا این خصوصیت در مال نبود، این بخواد یه همچه تصرفی بکنه و مال را قابل انتقالش بکنه، دیگری بخواد غیر از خودش، و شما میگید انباس مسلطون، میگه که نه دیگران هیچ گونه نمیش کارن. خب پس بنابراین باید باطل بدانیم. این نقض میکنن که اگر ما اینجوری بخواییم بگیم انباس مسلطون شعنیتی هست و انباس مسلطون شعنیت را میگیره، ما باید بگیم نه اصلا شعنیتی در کار نیست، لازم به ردت تو چیز کنیم از اول بدون فعل این جلوی او گرفته شده به خودشون، بنا این است که ما این را نگیم. بعد خود ایشون می فرماید حل مسئله عبارت از این است که شعنیتی هم در کار نیست، شعنیتی که مربوط باشه به اعمال عباد در کار نیست، شعنیت مربوط به خداونده. قانون خداوند که با اهل الله دبی بیان کرده، اون شعنیت داده به این به اتو اشتری تو، چون اگر اجازه بده با اجازه قهرن میشه بیع خود مالک اهل الله دبی، این شعنیت را آورده. نه اینکه از ناحیه خدا یه هنچه شأنیتی حاصل شده باشه. بنابراین ایشون می‌فرمایند شأنیتی حاصل نشده سغرویان تا ما به وسیله الناس مسلطون بخواییم این را از بین ببریم این موضوع را. خب ما ولی به نظر می‌رسه که این فرمایش هیچ خوب قابل فهم نیست برای ما. این که ایشون می‌فرمایند ما بگیم الناس مسلطون، مفادش این است که هیچ نحوی اشخاص دیگر نمی‌توانند نقشی داشته باشند در ملک دیگری. اگر این را بگیم نمی‌توانند، خب بفرمایید نتیجه الناس مسلطون بشه بطلان فضولی ظاهرش. ولی بعد از اینکه ما به وسیله ادله خاصه یا جهات دیگری ما صحت فضولی رو کشف کردیم، معلوم میشه این مقدار نقش در اموال دیگر تخصیصا وارد شده. این یه نقض چیزی که تالی فاسد بشه، پس بنابراین نتیجهش سر از بطلان فضولی در آن بگه سر بطلان فضولی تقوی قواعد اولیه، اما به وسیله تخصیص ادله روایت ادله دیگهی که در کار هست ما فضولی رو بخوام تشریح کنیم که این که از بین نمیره. پس ما با این قرینه نقض کنیم بگیم پس بنابراین هیچ شأنیتی حاصل نشده نیست، بگیم هیچ نقشی اون نداره در فضولی درش، همه چیزا شأنیت مربوط به خداونده و اون نقش نداره و این اشکال نقضی وارد نیست. اما اونی که بعد ایشون می‌فرمایند که شأنیت مربوط به خداست، درست قانون در شأنیت رو قانون شأنیت میاره، ولی شأنیت زیر مراتبه، شأنیت تدرج پیدا میکنه تا به فعلیت پیدا میکنه. قانون کلی گذاشته شده ولی به اتو اشتریت نگه فرق داره با اون که به اتو گفته باشه فضولی و اون که نگفته باشه. اون که نگفته قانون در جای خودش محفوظه ولی دورتر از فعلیت. یه دیگه باید مشتری اصیل فرض کنید، اونم بگه این یه خود نزدیکتر میشه به فعلیت، اونم که گفت هنوز باز از شأنیت خارج نشده، بعدم اجازه بیاد بشه فعلی، تدرج داره. و ما بگیم چون خدا این را احد با اهل الله به یه شأنیتی قانون گذرونده، پس بگیم پس شخص در اجرای قانون دخالتی نداره، عباده از اینا کل دخاله مربوط به قانون الهیست. نه اینجوری نیست. پس میشه اگر کبرا رو قبول بکنیم که اناسون مسلطون میتونیم از او استفاده کنیم، از این چیزا رو از شخص از خودش سلب اختیار بکنه و نتوانه اون اجازه خودش را زمینه اجازه خودش از منوره. اگر ما بپذیریم که الناس مسلطون یه همچین قدرتی داره، این مسئله انکار صغرا درست نیست که ایشون فرمودن. خب بله دیگه اینا عرض میکنم که ایشون همه کاره رو میگه اهل الله الوی و عباد رو نقشی در چیز نمیدونه. خب پیداست بر این که اجرای قانون به وسیله خود عباد میشه، اونا تنها قانون چیز دیگه این چیزا رو ما خلاصه قابل فهم نیست که فرمایششون بفرماین از اینا. خب این از میشه فی الجمله ما محصل عرائض اینه که رد بعد از اجازه بعد از رد اگر طول نکشیده باشه، اون نوز خیلی مستحکم نشده باشه، یه خورد التماس کنه طرف خواهش بکنه چجور که شما اینو موافقت کنید، اگر موافقت کرد اون اجازه مستمر ثمر هست، مفیده، ابطال نمی کنه اون رد چنین اجازه ای رو. این مطلب شد. یک بله یه مدت چیزی رو که مرسوم به چیزا هست که اول میبینید که چیز نمیدونه، بعد خواهش میکنن، یک خود بحث میکنن، صحبت میکنن، حاضر استحقام شخص در رد کردن به کیه؟
استحقامی که در رد کردن بوده یا زمینه رو
خب بله چرا 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 الان رفته به نمیدونم ثبت داده کجا تثبیت کرده نمیدونم چه کاراش انجام داده خیلی شو آهی دیگه برو دیگه نباید شفت سراغ بود دیگه بره برای اینو جای خواهشم منتفی میشه هست دیگه. فی الجملهش عرض میکنم که بنای عقلا هم هست تذیرفته میشه. اون وقت یکی از چیزهایی که برای اینکه اجازه بعد از رد بعض استدلال کردن که میشه همون روایتی رو که محمد ابن قیس اون پسرش رفته بود کنیز رو فروخته بود و اول حاضر نبود قبول کنه این کنیز را، بعد حضرت با نقشه ای و بعد از مقدماتی اون حاضر شد این را، که این را شاهد بر این که اجازه بعد از رد قابل قبوله. این را شیخ که مختارش این است که اجازه بعد از رد مورد قبول نیست و ردم که آقایون گفتن که رد گاهی رد قولیش گاهی رد فعلیست و میگن اینجا رد فعلی شده، پس بنابراین با اینکه رد فعلی شده بعد که اجازه داده اجازه مقبول واقع شده. در باب خیارات رد فعلی و امثال اینا رو قائل شدن که کفایت میکنه شخص اون وقت اینجا، پس با این که رد فعلی شده معذالک اجازه مورد قبول واقع شده. شیخ میفرمایند که نه این منافات با مطلب ما که ما میگیم با رد چیز نمیشه، یه انشاء رد اگر شده باشه اون با انشاء رد شیخ میگه رد میشه، با فعل فعلی که از اختصاصات مال مالک اون امر رو هم انجام بده، عرف اون رو کافی در رد میدانه، مثل که این رو بفروشه به دیگری، شخص مالک همون فروش به دیگری، حبز را که فروخته بود فضولی به دیگری مالکش آمد عبد آزاد کرد، یا کنیز را که فروخته بود این رب مباشرت کرد باش، تمتع پیدا کرد. اینا عرفاً این انشاء رد که انه میشه به منزلی. ولی ایشون میفرماید به این مراحل اگر نرسید، صرف این که من اون مبیع را از دست مشتری گرفتم، اون وقت یا فرض کنید ثمن را حاضر نشدم بگیرم یا چطور، این مقدار چیزها ایشون میفرمایند اینا ردی که جلوی چیز را بگیره، اجازه را بگیره نیست. پس ما میگیم رد که با یا قولی باشه که انشاء کنه ردو، میگه من ابطلت این را، یا فعلی که از مختصات مالک انجام بده، این منشأ رد میشه. ولی غیر این موردش جز اینا نیست. لذا ایشون شیخ اینجوری جواب میده و میفرماید که حالا اگر این توضیح مورد قبول قرار گرفت که فبه ها، اگر نشد ما باید روایت کنار بذاریم، چون مسئله صحت فضولی و با اجازه فی الجمله اصلش با روایات و قواعد و شهرت و امثال اینا ثابت شده است، ما نمیتونیم به وسیله یه چیزی نیست کنیم. پس شیخ اختیار میکنه که بله رد مبتله، ولی اینجا سغرویان رد حساب نیست. و از اینا این آقای خویی هم بحثی فلجنبهی داره، به نظر میرسه این اونم تمام نباشه. حالا بیدیم بحث بعدی.